زهی عشق، زهی عشق که ما راست. خدایا چه گرم است و چه خوب است و چه زیباست. خدایا دولت عشق. ای خواجه سلام علیک، من عزم سفر دارم و از بام فلک پنهان من راه گذر دارم. جان عزم سفر دارد تا معدن و اصل خود، زان سو که نظر بخشد آن سوی نظر دارم. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، سلام و ارادت تقدیمتان. دوستان همراه، با ادامه داستان زندگی جلال الدین محمد مولوی مهمان شما هستیم. گفتیم که مولوی همراه با خانواده و 300 تن از مریدان پدرش همزمان با حمله مغول از بلخ مهاجرت کردند. آنها پس از توقف کوتاهی در نیشابور و گذر از شهرهای مختلف به بغداد رسیدند و با استقبال گرم و صمیمانه شیخ شهاب الدین عمر سهروردی وارد این شهر شدند و در یک مدرسه در شهر بغداد ساکن شدند. اما ادامه سخن. شیخ شهاب الدین عمر سهروردی حضور بهاولد و یارانش را در شهر بغداد برای مردم این شهر غنیمت می دانست. او بسیاری از روزها نزد بهاولد می آمد و آن دو ساعتها به زبان فارسی با یکدیگر گفتگو می کردند. جلال الدین محمد که می دید شیخ به زبان فارسی با پدرش صحبت می کند، احساس انس بیشتری نسبت به او می کرد. وقتی که از پدرش شنید که او فارسی زبان و از مردم نواحی زنجان است و حتی شعر هم به زبان فارسی می گوید، علاقش به او بیشتر شد. سهروردی در رفت آمدهایی که با بهاولد داشت به او پیشنهاد کرد که برای مسافران، حاجیان و صوفیان اهل خراسان که در آن ایام در بغداد بسر می بردند مجلس وعظ داشته باشد. بهاولد که در طول این سفر طولانی از بلخ تا بغداد فرصت وعظ و سخنرانی پیدا نکرده بود، از این پیشنهاد شیخ بسیار خوشحال شد. جلسات وعظ بهاولد در بغداد شروع شد. انبوه جمعیت و استقبال تمام اقشار از این جلسات برای جلال الدین محمد و یاران بهاولد یادآور جلسات پرشور او در بلخ بود. شیخ و شیوخ بغداد شیخ شهاب الدین سهروردی نیز وقتی که این استقبال گسترده مردم را دید، به بهاولد پیشنهاد کرد که به بلاد روم برود. در آن ایام علاءالدین کیقباد که از جمله خاندان سلجوقیان روم بود بر آن ناحیه حکومت می کرد و آن ناحیه کانون فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب می شد. جلال الدین محمد در این ایام با خبرهایی که از حمله مغول به بلخ و خوارزم و خراسان شنیده بود، فهمیده بود که بازگشت به سرزمین پدری غیر ممکن است و این او را غمگین می کرد. از سوی دیگر از این که به سرزمینی می روند که زبان فارسی در آنجا رواج دارد خرسند بود و از شیخ شهاب الدین برای این که این پیشنهاد را به آنان داده بود بسیار سپاسگزار بود. زندگی در بغداد برای خانواده بهاولد دشوار بود. بار دیگر سفر آغاز شد و سفر در چشم جلال الدین محمد 14 ساله درس‌های عملی زندگی بود. مدتی در نواحی شام زندگی کردند و پس از ادای فرایض حج بهاولد به رسم واعظان دائم از یک شهر به شهر دیگر می رفت و به نواحی شرقی آسیای صغیر که زبان فارسی در آنجا رواج داشت سفر می کرد. اقامت در شهرهای مختلف برای جلال الدین محمد این فرصت را فراهم کرد که در زبان و ادب عربی و علوم رسمی عصر که در مدرسه ها تدریس می شد هر روز تبحر بیشتری به دست آورد. سفرهای پی در پی خانواده بهاولد در شهر لارنده، قرامان کنونی در ترکیه امروز به سکون و آرامش رسید. در تمام این سالهای هجرت و سفر، لارنده محیط مناسبی برای وعظ و تدریس بهاولد بود. حاکم لارنده که تابع سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بود، بهاولد خانواده و مریدانش را به گرمی پذیرفت و مدرسه ای را به نام او کرد. لارنده شهری زیبا بود و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد یونانیان باستانی در کوچه و بازار آن دیده می شد. مردم صمیمی و محیط آرام این شهر برای بهاولد که دوران کهولت را می گذراند فضای سالم و امن برای تدریس و وعظ فراهم کرده بود. روحانیون و بزرگان قونیه از بهاولد خواستند که به تختگاه سلطان برود، اما او به دلیل نظارت بر امور مدرسه‌ای که برای او ساخته بودند و اشتغال به تدریس این دعوت را نپذیرفت و به همراه خانواده و مریدانش در لارنده ماند. دوستان عزیز و همراهان گرامی در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه و همراه شما میشنویم صحبت کارشناس برنامه دکتر قدم علی سرامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر، مترجم.
ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل. این حکیمان گفتند این لعنها از دوار چرخ بگرفتیم ما. مولانا این بیانش رو ادامه میده و میگه ماها که مؤمن هستیم عقیدمون چیز دیگریست. ما قبل از اینکه به عالم ماده، عالم کون و فساد بیایم، در بهشت آغاز زندگی میکردیم، با خدای خودمون همراه و هم نشین بودیم. اون وقت الهان بهشتی رو میشنفتیم. حالا که در این دنیا صدای مزمار و چنگ و دف و چغانه و اینا رو میشنفیم، یادمون میاد به اون الهان بهشتی که در روزگار پیش از آمدن به عالم ماده و کون و فساد میشنیدیم و لذت میبریم. شما میدونین رگ و ریشه این اندیشه یه اندیشه افلاطونیه. افلاطون هم معتقد است که این شادی و نشاط ما به خاطر این است که به یاد شادی روزگاری میفتیم که در عالم مسل زندگی میکردیم، در اون عالم کلیات. خب این دو نگاه رو در مورد موسیقی مولانا اعلام میکنه. فلاسفه یعنی اصحاب طبیعت، ماده‌گرایان میگن موزیک صدای چرخش افلاکیانه، اینا که میچرخن یه صدایی تولید میکنن. خب هفتا سیاره تصور میکردن، هفتا نوت موسیقی هم داریم که اینا صداهای اونا رو شنفتن و تقلید کردن، این نظام موسیقایی رو به وجود آوردن. من یادم هست یه روزگاری میخواستیم برای بچه ها یک کاری بکنیم که موسیقی و نقاشی رو با هم پیوند بزنیم. یه سری موزیک پخش میکردیم که بچه ها باش نقاشی میکردن و نقاشی هایی رو نشونشون میدادیم که بچه هایی که سازای عرف کار میکردن باشون نوازندگی کنن. این حقیقتی که موسیقی یک امر کیهانیه، یعنی نیست که ما در زمین ابداعش کرده باشیم، منطبق است با حقیقت ماده و حرکت. هیچ حرکتی بی صدا نخواهد بود. شما میبینین تمام اسباب مشتق از استکاک هستن، یعنی دو تا شی که به هم برخورد پیدا میکنن صدا تولید میکنن. راحت ترینش این تندرها، صدای آسمون غرومبه، رعد رو که میشنفیم حاصل برخورد دو توده بزرگ آب به اسم ابر که توأم با برق به آشکاری میرسه. مولانا چون مبدای موسیقی رو بهشت برین میدونه، مجاورت با حق میدونه، موسیقی رو نمایشگر ایمان به حساب میاره. در یه غزلی میگه این علم موسیقی برای من چون شهادت است، چون مؤمنم شهادت و ایمانم آرزوست. یعنی من وقتی صدای ساز رو میشنفم انگاری اون ساز به من تلقین میکنه که لا اله الا الله، همون پیامی که پیامبر ما دیانت اسلام رو، ترویج دیانت اسلام رو با اون شروع کرد. میدونین قبل از اینکه آیات کتاب خدا بر نازل بشه، اون سوره اقرا به اسم ربک الذی خلق، به مردم میگفته قولو لا اله الا الله تفلک، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. مولانا میگه من وقتی صدای سازی رو میشنفم انگاری اون در من آیه تحلیل رو تکرار میکنه، من همه وجودم سرشار میشه از خدای جهان. بنابراین در نگاه او موسیقی حرمت داره به معنی احترام، باید پاسش رو بداریم. این کلمه حرمت دو تا معنی داره، یکی حرام بودن، یکی احترام داشتن که ضد و نقیص هستند. اما مولانا معتقد به حرمت به معنی احترام بوده، دیگران اصحاب شریعت احتمالاً معتقد به حرمت از دیدگاه شرعی بودن که حرام بوده. این دو نگاه رو ما در داستان پیر چنگی میبینیم. پیر چنگی 78 سال ساز میزنه، آخرش دیگه مشتری نداره، میاد میگه برای خدا بزنم. کجا بزنم؟ برای خدا رو گورستان. بر گورستان میزنه و گریان به خواب میره. بعد خداوند به خواب عمر خلیفه مسلمانان میندازه که برو این بنده منو کمکش کن. میاد با بدره زر و خلاصه یاد میرسونه. اون مرد یک مناجات هایی با خدا میکنه که معلومه خودش رو گناهکارم میدونه از بابت این که چنگ میزده. این دو نگاه رو ما در همین داستان پیر چنگی که در مصنوی است میبینیم، هم حرمت موسیقی که شرعاً بسیاری از اصحاب فتوا بهش اعتقاد دارن، هم حرمت موسیقی که عارفان بزرگی مثل مولانا جلال الدین بهش قائل بودن.
دوستان عزیز، با برنامه دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه همراه شما گوش می‌سپاریم به مولوی خانی. به مولوی خانی با اجرای جناب سهیل قاسمی از دوستان فرهیخته و ادیب خراسانی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته، اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بی گنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بهر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خامش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، شنونده برنامه دولت عشق هستین. تشکر که تا پایان برنامه با ما همراه بودین. من زینب بیات در بخش اجرا در خدمت شما بودم. خانم هانیه عوض‌رفشان تهیه کننده این برنامه هستند و جناب آقای سعید موسوی صدا بردار برنامه. ضمن سپاس و تشکر از اینکه برنامه امروز را همراهی کردین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و جهان آفرین می‌سپاریم. خدا یارتان باد.